بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوعی که مطرح شد در جلسه قبل بررسی حقیقت دین بود، بعد از اینکه درباره علم بحث کردیم، چون در موضوع علم دینی از مبادی و مقدمات این هست که این دو مفهوم را یا دو واقعیت را، علم و دین را قبلا جداگانه بررسی کنیم، بعد به نسبت بین اون دو بپردازیم و اینکه علم دینی به چه معناست. درباره دین، برای اینکه به تعریف هایی که درباره دین شده هم اشراف پیدا کنیم و بعد هم بتوانیم تعریف مناسبی را انتخاب کنیم، چند نکته را بایستی به عنوان مقدمه و قبل از ورود به این بحث در نظر بگیریم. نکته اول، نگاه مصداق شناسی به دین هست. یعنی دین به عنوان یک پدیده واقعی، یک واقعیت در تاریخ و جامعه بشری که از این نظر ادیان مختلفی بوده و هستند. همونطوری که قبلا هم اشاره شد، تقسیم کردن ادیان را به دو دسته، ادیان ابتدایی و ادیان پیشرفته. مراد از ادیان ابتدایی دین‌هایی است که در جوامع بدوی، انسان‌هایی که از نظر فکری و فرهنگی و مدنی زندگی ساده‌ای داشتند، مثلا در قبایل بدوی استرالیایی و امثال اونها، گفتند که اینها در بینشون دین‌هایی بوده و همچنان هم هست، اینها هم دین دارند. دین‌های آنها بسیار ساده است که به پدیده‌های طبیعی یک نوع مثلا قداستی برای بعضی از پدیده‌های طبیعی قائلند، نسبت به آنها آدابی مراسمی دارند، احساس‌هایی دارند و از این قبیل. ادیان پیشرفته هم که ادیانی است که مربوط به جوامع پیشرفته‌تره، البته خود اینا هم باز بینشون از نظر مراتب پیشرفتگی تفاوت‌هایی هست که مثلا ادیان جهانی، ادیان غیر جهانی که متعلق به یک قوم مثلا هستن، یا ادیانی که نه، جهان شمولند. حالا اینا تقسیم‌هایی است که برای ادیان کردن. ادیان مرده، ادیان زنده مثلا تقسیم کردن ادیان را به ادیانی که زنده‌اند، یعنی همچنان در جوامع بشری هستند، پیروانی دارند، و ادیانی که منقرض شدند در تاریخ گذشته بشر، ادیانی بوده که اینها از بین رفته، یعنی پیروانی ندارند. اینا را در کتاب‌های تاریخ دین معمولاً به اینا پرداختن و بیان کرد. پس ما اولاً بایستی مصادیق دین را در عینیت تاریخی و اجتماعی مورد نظر قرار بدهیم که آن تعریفی که می‌خواهیم برای دین ارائه کنیم آیا شامل همه این مصادیق بشود یا نه، بعضی از اینها را شامل بشود. این مؤثر است در تعریف ما. آیا ما می‌خواهیم تعریفی از دین ارائه بدهیم که همه این مصادیق را که عرض کردیم شامل شود، یا نه، تعریفی از دین که برخی از مصادیق را شامل بشود. این به هر حال مؤثره. مثلا خب در عصر ما، در جهان ما، دین اسلام، دین مسیحیت، دین یهود، دینهای غیر وحیانی مثل آیین کنفوسیوس یا آیین شینتو، آیین هندو و از این قبیل ادیان، آیین‌ها هم داریم. حالا آیا تعریفی که برای دین می‌خواهیم عرضه کنیم شامل همه اینها بشود یا بعضی از اینها؟ پس نکته اول در تعریف دین توجه کردن به واقعیت دین، یعنی مصداق‌های دین در واقعیت تاریخی اجتماعی است. این نکته اول. نکته دوم که بایستی قبل از تعریف دین مورد نظر داشته باشیم این است که حالا هر یک از این ادیان را که ما بهش بنگریم ابعاد و سویه‌های دین میتواند داشته باشد یا دارد، یعنی علاوه بر نگاه مصداقی به ادیان نگاه ابعادی هم داشته باشیم که یک دین خاص دارای چه سویه‌هایی و چه ابعادی است. فی الجمله میتوان گفت، البته شاید در بعضی از مصادیق همه این ابعادی که عرض میکنم به صورت برجسته نباشه، اما فی الجمله همه این ابعاد را در بین ادیان، یعنی مصادیق ادیان میتوان یافت. بر بعضی ها قوی تره، بعضی ها ضعیف تره، تفاوت هایی وجود داره. اولین بعدی که در دین هست، حالا اولین که من عرض میکنم شاید واقعا هم اولین هم باشه به لحاظ رتبه و جایگاه، ولی ما به لحاظ بحثی فعلا میگوییم اولین، بعد اعتقادی دین هست. یعنی در همه ادیان، چه ادیان ابتدایی و چه ادیان پیشرفته، این عنصر و این بعد وجود داره که افراد پیرو اون دین و آیین به یک امری اعتقادی دارن، باوری دارن. حالا اون پدیده‌ای که بهش اعتقاد دارن یک پدیده طبیعی فوق العاده و خاص است، یا یک پدیده، یک واقعیت ماورای طبیعی، بالاخره عنصر اعتقاد در دین وجود داره، در همه ادیان هست، که حتی ادیان ابتدایی اگر مثلا قداستی برای یک حیوانی، یک موجودی قائلن، خب معتقدن که این موجود در زندگی آنها تأثیر خاصی داره، یعنی یک حرمتی براش معتقد هستن. پس بنابراین عنصر اعتقاد حتی در ادیان ساده، ادیان ابتدایی هم وجود داره، تا چه رسد به ادیان پیشرفته مثلا توحیدی مثل دین مقدس اسلام که عنصر اعتقاد نقش بسیار مهمی درش داره. این یک بعد از دینه، یعنی هر دینی این بعد را باید مد نظر قرار بدهیم در تعریفم. بعد دوم بعد اخلاقی است. یعنی معمولا در ادیان مختلف پیروان ادیان به جنبه اخلاقی هم در اون دین نظر دارند و عنصر اخلاق برای اونها اهمیت داره. حالا مقصودمون از اخلاق، اخلاق به عنوان فضائل و به اصطلاح رذائل نفسانی است، چون حالا اخلاق گاهی کاربرد که داره، اخلاق تعبیر میکنن به افعال اخلاقی، گاهی به صفات اخلاقی. اخلاق اساس و جوهرش همون صفات اخلاقی، صفات نفسانی. مثلا در دین عنصر محبت و نقطه مقابلش عنصر نفرت و عداوت هست. وقتی که به یک موجودی پیروان یک دین اعتقاد دارن مثلا به قداستش، به دنبال این اعتقاد امر محبت نسبت به آن معتقد و نفرت نسبت به آنچه که معارض با آن معتقد هست، این به دنبالش هست. یعنی عنصر محبت و عنصر نفرت که اینا از صفات نفسانی هن. اون محبت با اون چیزی که آدم او را ارزش میدانه، کمال میدانه، این فضیلته، و نفرت نسبت به آن چیزی که ضد اون امر مقدس هست، اینم یک ارزشه. عکس اینا اگه جا به جا بشه میشه ضد ارزش، یعنی رذیلت حساب میشه. همونطوری که مستحضری در اسلام هم این عنصر، عنصر محبت و نفرت و عداوت بسیار مهم هست و اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. در بعضی روایات داریم که حل دین الا الحب و البغض، این حب و بغض قبل از هر چیز نسبت به آن حقیقتی است که او را انسان مقدس میدانه. حالا هر دینی بالاخره متناسب با معتقدات خودش، یا مثلا حالت قناعت در پیروان یک دین، انسانهای دیندار، حالا عرض کردم بعضی از اینا در بعضی دینها برجسته تره، به عنوان یک فضیلت به شمار میره و حرص و ولع، آزمندی، حریص بودن یک رذیلت به شمار میره. خب این بعد اخلاقی دینه. یا مثلا سماحت و بخشندگی و بزرگ منشی، جواد بودن، بخشنده بودن، عفو و گذشت داشتن، یعنی چنین حالتی انسان داشته باشه که اهل بخشش و اهل گذشت باشه، اینا به عنوان فضیلت‌های دینی به شمار میره. و نقطه مقابل اینها که حالت تنگ نظری، بخل، برمی‌شود که قساوت قلب مثلا و حرص و آز و اینهاست، اینا رذیلت اخلاقی است. پس دین یک بعد اخلاقی هم داره که بسیار مهم هم هست. حالا نمیخوام خیلی مفصل اینا رو وارد بشیم، فهرست‌ها رو عرض میکنم. بعد از عنصر اعتقاد که از اهمیت بسیار بالایی برخورداره، نوبت میرسه به عنصر اخلاق. به خصوص اگر ما در دین اسلام که دین حق است و کاملترین دین الهی است نظر کنیم، این ترتیب را میبینیم که اساس اعتقاد شالوده و اساس دین اعتقادات، و بعد از اعتقادات اخلاقیات، یعنی به لحاظ اهمیت، به لحاظ جایگاه و مرتبه که کمال را تعیین میکنه، شاخص کمال به شمار میره. بعد از اعتقادات اخلاقیات، اخلاقیات مرادم همون اموری است که اشاره کردم، امور نفسانی که فضیلت ها و رذیلت های نفسانی است. و مرتبه سوم یا یکی از ابعاد دین که بعد سوم می شود، بعد رفتاری است. یعنی معمولا در همه ادیان متناسب با باورها و ارزشها، یعنی همون اخلاقیات، متناسب با اعتقادات، یعنی باورها و اخلاقیات که همون ارزشهای نفسانی است، متناسب با آنها بایدها و نبایدهای رفتاری هم مطرحه که قالبی است و رویه است برای اینکه، یا طریقی است برای اینکه انسان بتواند هم صیانت کند از اون اعتقادات و اخلاقیات، یعنی این اعمال و این رفتارها مثل یک زرهی است، مثل یک لباسی است که آدم بر تن میپوشه تا بدنش را از آفات و سرما و گرما و اینها حفظ کنه. یعنی عبادات و دستورات رفتاری دین یکی از نقشاش اینه که میخواهد صیانت کند اون عنصر درونی را که بعد همون اعتقادی و اخلاقی، اون درونه دیگه، اون باطنه. این ظاهر برای صیانت از اون هست و یکی هم این که تمرینیست برای پرورش آن، یعنی با رفتار پیروان یک دین با رفتار خاصی که دارن هم سیانت میکنن اون عنصر درونی را که اعتقادات و اخلاقیات باشه و هم برای تکمیل آن و پرورش آن این رفتار هم مؤثره، چون به هر حال ظاهر و باطن به هم پیوستن. پس اجمالا یکی از ابعاد و سویه های دین بود و سویه رفتاری دین هست، اعتقادی، اخلاقی و رفتاری. و چهارمین بعد و سویه در هر دینی اجمالا عرض میکنم، حالا دین ها متفاوتند، اجمالا فی الجمله بعد احساسی است، احساس که حالا احساس با اخلاق ممکنه در بعضی قسمت ها تلاقی پیدا کنن، به هم برسن، اما جنس احساس غیر از جنس اخلاقه. ولو اینکه احساس اگر یک احساس خوبی باشه، درستی باشه، اونم ارزش حساب می شود، اما حالا به هر حال اینا را یکی کردنش خیلی مناسب نیست. مثلا حالا با مثال عرض می کنیم، مثلا در دین پیروان یک دین نسبت به اونچه که به آن برای آن حرمت قائلن، اون را مقدس میدانن، به آن اعتقاد دارن، حالت خضوع و حالت کرنش، حالت تسلیم، فروتنی، شیدائی، دلدادگی، سرسپردگی، چنین حالتهایی، اینا یه احساس. یعنی اهل دین علاوه بر اون جنبه های یاد شده ای که ذکر کردیم، این هم درشون هست که یک جنبه احساسی، احساس از این قبیلی که عرض کردیم نسبت به حالا بگیم معبود، امر معتقد، امر مقدس، که احساس خشیت، سرسپردگی، شیدائی، شوریدگی، دلدادگی، تسلیم بودن، اینا هست. و این هم بسیار جایگاه مهمی داره مخصوصا در دین اسلام. حالا همینایی که ما میگیم چون دین مقدس اسلام کامل ترین دین هست، علل قاعده تمام این ابعاد را به تمام معنا داره، یعنی به کامل ترین وجه داره. اینا دقت بفرمایید که همه این ابعاد در ادیان دیگر فی الجمله هست، اما در اسلام که ما واقعا وارد میشویم همه این ابعاد را به عالی ترین و کامل ترین شکلش میبینیم، هم بعد اعتقادی، هم بعد اخلاقی، هم بعد رفتاری و هم بعد احساسی که از این قبیله انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، این حالت در واقع خشیت که در انسان هست، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون، این عنصر از کردم اینا بعضن به همدیگه یکی ارتباط خیلی نزدیکی دارن، از این حیث که در مقابل معبود و معتقد و اون امر مقدس یک چنین حالتی در انسان مؤمن هست، جنبه احساسی. حالا اگر این را کمال حساب کنیم، یعنی از این زاویه نگاه کنیم که یک کمال نفسه، این میشه فضیلت. پس اگر فقط این را ببینیم که مقتضای عبد و معبود، این مقتضاش اینه، یعنی اگر راست بگه که این عبده باید تسلیم باشه، حالا منهای این که این کمال هست یا نیست به این نگاه نکنیم، فقط همین مقتضای بندگی را، مقتضای دینداری را ببینیم با غمزه اینه از این که آیا این کمال او هست یا نیست، که البته هست، او لازمشه، اما منهای اون جنبه کمال و نقص خود این مقتضای دینداری عرض میکنم، میشه بعد احساسی، که اگر واقعا این نسبت به معبودش مؤمن باشه، به هر درجه ای که اعتقادش قویست، به همان درجه باید نسبت به او حالت خضوع، حالت سرسپردگی، شیدائی، دلدادگی درش باشه، شوریده باشه. دقت می‌فرمایید چه حالتی؟ ظاهر انسانی که شوریدگی و دلدادگیش نسبت به معبود بیشتر است، کاشف از این است که باور او قوی تره. و هر کس که باور او نسبت به معبودش قوی تر باشه لازمش اینه که این حالتها در او باشه. دقیق نفهمن یعنی اینطوریه. به قول مرحوم علامه طباطبایی جا میفهمن که ایمان علم نیست، از عنصر علم نیست، اما بله یک نحوه علمیست، معرفتیست به معبود که به دنبالش یک التزام ویژه‌ای داره، این میشه ایمان. و گاهی وقتا توی عبارتهای شما بهتر گاهی دینا توامن میاره که انه ایمان امر مرکب از علم و التزامه، گاهی فرمودن نه همون لازمه ایمانه، اون شرطشه. به تعابیرش نقود تفاوتهایی داره. در هر صورت این حالت تسلیم که ان الدین عند الله الاسلام، ببینید این ان الدین نه دین آیین اسلام ها، ان الدین یعنی من آدم الی الخاتم الدین هو الاسلام، نه اینکه این مثلا همین شریعتی که الیوم اکملت لکم دینکم، نه این حالا اینا بعد ان شاء الله عرض میکنم در قرآن کاربردهای مختلفی داره. اینجا که میفهمد ان الدین عند الله الاسلام یعنی گوهر دین، اون حقیقت ناب دین و دینداری چی چیه؟ تسلیم بودن. توجه میفهمید با همین شاخص اینه. خب پس بنابراین این عامل عنصر احساس هم در دین هست. این هم شد یک عنصر. اینجا چند تا اعتقاد، اخلاق، رفتار، احساس و معرفت. در هر دینی خواهی نخواهی عنصر معرفت هم وجود داره، چون پیش شرط همه ایناست. آدم اگر میخواد معتقد باشه به مجهول مطلق که لا یخبر عن، چیزی که آدم نمیدونه حالا چطور میخواد به اون معتقد باشه؟ اصلا خبری ازش نیست دیگه. بله المجهول المطلق که یا المعدوم المطلق یا المجهول لا یخبر عنه. پس این معرفتی میخواهد، یا اونجایی که میخواهد احساس خشیتی داشته باشه. خب به چی؟ به چیز مجهول ناشناخته که آدم احساس پیدا نمیکنه که از شیء ما لم یتشخص لم یوجد دیگه، باید یک تشخصی پیدا کنه و تشخص بدون معرفت که نمیشه برای انسان. پس بنابراین بعد معرفتی هم در دین هست، و بعد معرفتی سنگ بنا و اساس یا بگوییم پیش شرط همه اون ابعاده. یعنی بدون معرفت نه اعتقاد می شود، نه حال اخلاق معنی داره، نه احساس و نه رفتار. تمام اینها مبتنی بر اینه که ما یک معرفتی حالا به هر مقداری داشته باشیم. پس این هم یک بعد از دین که بعد معرفتی است. اجمالا اونی که به زن نظر حقیر رسیده اینه که فی کل دینن من الادیان، حالا این دین هر دینی که باشه، این ابعاد مختلفی را که عرض کردیم پررنگ یا کمرنگ فل جمله وجود داره. و البته در دین مقدس ادیان آسمانی و به خصوص دین مقدس اسلام در عالی ترین و کامل ترین وجه. این هم یک نکته که حالا این که عرض کردیم به درد چه میخوره؟ به درد این که آیا تعریفی که برای دین کرده اند جامع الابعاد است یا جامع الابعاد نیست؟ یعنی شما با این شاخصی که عرض کردم خدمتتون اگر رجوع بفرمایید به کتابهایی که دین را تعریف کردن، تعریفهای مختلف برای دین کردن، گاهی آمدن همین عنصر اعتقاد را گفتند فقط در تعریفشون، گاهی آمدن عنصر احساس را گفتند. توجه می‌فرمایید؟ بعضی ها فقط عنصر رفتار را گفتند، به اصطلاح به شعائر، به آیین‌های شعائری، به رفتارها، بایدها و نبایدها، رفتاری تعریف کردن. بعضی هم ممکنه همه اینا را، بعضی هم ممکنه دو تایی از اینها را. به خاطر همین است که تعاریف زیاد شده است. توجه فرمودید؟ پس اولا مطابق مطلب نخست، آیا تعریفی که برای دین گفته شده است یا میگوییم جامع الافراد است یا نه؟ یعنی همه مصادیق تاریخی دین، اجتماعی دین ها شامل میشه و یعنی نگیم جامع الافراد یا نه. این یک. و مطابق این نکته دوم، آیا تعریفی که برای دین، تعریفی که برای دین شده است جامع الابعاد است یا نه؟ پس شاخص اول معین میکند که تعاریف جامع الافرادن یا نیستن، و شاخص دوم، نکته دوم، معین میکند که جامع الابعاد هستن یا نیستن. به خاطر همین تعاریف زیاد شده. یکی آمده دین اسلام فقط تعریف کرده مثلا، یکی آمده ادیان وحیانی را فقط تعریف کرده، یکی آمده ادیان معتقد به خدا را، یکی ادیان غیر معتقد به خدا را. یعنی به خاطر اینه که تعریف ها زیاد شده است. یا در مسئله ابعاد همونطوری که اشاره کردم، یکی آمده فقط بعد احساسی دین را برجسته کرده، دین را با این تعریف کرده. مثلا این تعریف معروف آیه شلایر ماخر است که خیلی معروف و مشهوره، که گفته است که دین یعنی احساس وابستگی مطلق. دین یعنی این، کل دین رو در این تعریف کرده، گفته بقیه چیزها لوازه میشه. حتی عقاید را که بعد کلامی و به اصطلاح اعتقادی دینشون ثانوی میدانه. اونی که از نظر آقای شلایر ماخر اساس و گوهر دین است اینه، احساس اتکا یا احساس وابستگی مطلق، که این همانات احساس دیگه. ایشون در واقع اون بعد احساسی دین را گرفته برجسته کرده. بعضیا به عنصر اعتقاد بیشتر توجه کردن. پس این هم یک نکته به عنوان نکات مقدماتی. این نکته سوم که اینها در فهم تعاریف دین ما را کمک میکنه که وقتی میخواییم تعاریف دین را بررسی بکنیم و اتخاذ موضع کنیم کمک میکنه، دین از اون مقوله هاییه که مورد توجه اصناف مختلف از بشر قرار گرفته است. توجه میفرمایید؟ از این مقوله هاست. بعضی چیزها رو مثلا یه عده اومدن بهش توجه کردن، مثلا بحث فلسفه یه عده فیلسوفن، کلام یه عده مثلا متکلمن، فقه یه عده فقیهن، مثلا فیزیک یه عده فیزیک دانن و قصه هاست. اما دین از اون مقوله هاییست که میشه باید گفت تمام گروه ها و اصناف بشری از نظر شاخه های معرفتی بهش توجه کردن. نه، میخوام عرض بکنم که من دارم اینا رو بیان میکنم که چه شده است که این همه تعاریف برای دین گفته شده است. چرا این سوال، این را جواب این سوال رو میخوام پیدا کنم. روی این خیلی فکر کردم، خیلی مطالعه زیاد داشتم، ولی خب دنبال این هستم که بعضی از چیزا ذهنم رو مشغول میکنه، اصلا خوابم که میخوام بخوابم تو این فکر میکنم دیگه، یه گرهی به ذهنم میاد، میخوام اینا بازش کنم. این همه تعاریف برای چه پیدا شده است؟ خب این حتما یه علتی داره دیگه، معلول به لا علتی نمیشود که. یک، مصادیق گوناگون دین. دو، ابعاد گوناگون دین. سه، اقشار دین پژوهان، اقشار گوناگون دین شناسان. کم پیدا میشه پدیده ای باشد در زندگی انسان که همگان بهش توجه کرده باشن. شاید مثل دین اصلا چیزی اینقدر واقعا نباشه. حالا من یک فهرست کوتاهی نام ببرم ببینید. خب متکلمان از جمله اون گروهی هستن که در بین دانشمندان که به دین و تعریف دین پرداختن. متکلمان، فیلسوفان، حالا بخصوص فیلسوفان دین، فیلسوفان مخصوصا فیلسوفان دین که نگاه فیلسوفانه به دین دارند، به تعریف دین پرداختن. هر کتاب فلسفه دین شما ملاحظه کنید در مقدمش میگه فلسفه یعنی چی، دین یعنی چه، دین تعریف کرد نوعا این کتاب های. بله خب نه خب حالا آب را همه آب شناسن، همه آب شناسن، ببینید میدونم، ولی اون عمله، نه نظر معرفتی عرض میکنم. یه عده آب شناسن، یه عده هوا شناسن، همه که هوا شناس نیستن که الان ما باید با تلویزیون اخبار گوش میکنیم منتظر بمونیم هوا شناس بیاد. یه عده ورزش را درباره ورزش کارشناس ورزشن. میدانم، نگاه کنید، عرضم بحث معرفتیه، یعنی اشتغال معرفتیه به این مقوله که پرداخته باشن، اینا بیان کرده باشن، بررسی کرده باشن. ولی ما از هوا استفاده میکنیم، ولی چه کار بیداریم که هوا چی هست. یک عده از انسان ها هستن که هواشناس میشن، یه عده میشون زمین شناس، یه عده میشون گیاه شناس، دیگه اینجور نیست، یه عده میشن جانور شناس، بله ما همه از گاو استفاده میکنیم، شیر و پوست و گوشت و همه چیز گوسفند حیوان، ولی کدام گوسفند شناس هستیم؟ جانور شناس هستیم. همه نیومدن جانور شناس، اما در حوزه دین چقدر ما دین شناس داریم؟ اصناف گوناگون بشر آمدن دین شناس شدن. این از خودش مسئله خیلی مهمیه و این نشان دهنده این است که دین ثبوتن و اثباتن حضور داره، نه فقط ثبوتن. اونی که شما میفرمایید میشه باید حضور ثبوتی نفس الامری، اما اون حضور اثباتی فهم میکنه دیگه که توجه کنیم بیاید داره باز. خب فیلسوفان دین، جامعه شناسان، البته جامعه شناسان دین، اینا همه یه برچسبی میخواد، چون میدونید دیگه اینا رشته های علمیه دیگه. خود جامعه شناسی یه رشته است، جامعه شناسی دین الان یک رشته علمیه، جامعه شناسی دین چقدر کتاب نوشتن در این باره. روانشناسان، مخصوصا روانشناسان حوزه دین، چقدر در رابطه با دین بحث کردن. حتی اونایی هم که روانشناس دین نبوده اند به دین یک سرکی کشیدن، مثل امثال فروید درباره دین بحث کرده است، آقای یونگ درباره دین بحث کرده است، آقای ویلیام جیمز که خیلی درباره دین اصلا کتابی دارد به نام دین و روان که 5 تا سخنرانی بوده، حالا منتشر شده است به نام دین و روان، کتاب خیلی خوبی هم است، انصافا کتاب قابل استفاده ایه. مرحوم شهید مطهری میفهمد اون وقتی چاپ نشده بود، آقای قائنی که مترجم این کتاب است میفهمد از رفقای ما اینا ترجمه کرده و این دست نوشته هاش رو به من داده، من خوندم. مرحوم آقای مطهری اون وقتی هم چاپ نشده بوده از دست نوشته های مترجم کتاب اینو خونده و کتاب خیلی خوبی قابل است. پس این روانشناسان، روانشناسان دین. مردم شناسان، یک رشته علمی هست به نام مردم شناسی، غیر از جامعه شناسی است، انسانها را، مردم را، انسانها را مورد مطالعه به لحاظ اعتقاداتشون، خلقیاتشون، خصوصیاتشون بررسی میکنه. مردم شناسان راجع به دین بحث کرد. این کتاب دین پژوهی است که اون جلسه هم خدمتتون عرض کردم، دین پژوهی دو جلد کتاب نام دین پژوهی، مجموعه مقالاتی است از چه کتابی؟ اون روز گفتم که یادش مونده، مجموعه مقالاتی است از کتاب دائرات المعارف دین، آفرین، دائرات المعارف دین که مجلدات زیادی است، هم چند هزار مقاله چه دارد، خیلی مفصله، بله 2000 خورده دانشمند میگرد اینا باش همکاری میکردن، این ویرایش آقای میرشا الیاده است. قسمتی از مقالات این را برگزیده از آقای خرمشاهی ترجمه کرده به نام دین پژوهی، دو جلده. اولین مقاله اش دینه، ریلیژن، دومین مقاله اش دین پژوهیه. این دو تا مقاله اولی که شون آورده، اولیش راجع به دینه، دومیش راجع به دین پژوهیه، دین شناسی. وقت روی کرده های دین شناسی را ایشون آورده اونجا، خواستید یه موقع مقاله ببینید گسترده این بحث را که رهیافت ها و یا روی کرده هایی که نسبت به دین به وجود آمده راجع به دین مطالعه کردن. خب فقیهان و مفسران و اینا دیگه به تناسب رشته خودشون، فقیهان راجع به دین بحث میکنن، مفسران ها کذا، محدثان، عارفان درباره دین بحث‌های خیلی زیادی دارن. می‌بینید که الان حداقل تو این فهرست بنده که کامل نیست، 10 گروه و صنف از دانشمندان درباره دین بحث کردند. خب طبیعیه که یک چنین موضوعی که از زوایای مختلف، از زاویه‌های گوناگون بهش پرداخته میشه، تعاریف مختلفی هم براش چه بشه ارائه بشه. این 3 نکته اساسی شد که ما برای اینکه تعاریف دین را دستبندی کنیم و بررسی بکنیم و کثرت این تعاریف را هم علتیابی بکنیم، اینه که ما به این 3 نکته که عرض کردم توجه داشته باشیم. نکات مقدماتی بود، خواستم خدمتتون عرض بکنم. خب این یک بحث. حالا عنایت کنید دوستان، من فکر کردم که نه فکر حالا نیست، چون قبلا هم فکر کرده بودیم و نوشته بودیم، ولی مجددا مطالعه کردم ما چطوری این تعاریف را دستبندی بکنیم که تا حد زیادی، حالا نه 100%، اما تا حد زیادی جامع المشاهد خدمتتون که ابعاد و الافراد باشه. جامع الافراد و حالا تا حدی جامع الابعاد هم باشه. چجوری ما دسته‌بندی کنیم؟ من به 4 دسته تعریف همیشه خدمتتون که رسیدم. قبل از اینکه این نکته رو بگم، این نکته از علامه می‌خواستم بگم، یادم رفت بگم. اون توضیحی که عرض کردم که در همه این ابعاد دین بعد اعتقادی گفتم این را یا نگفتم؟ گفتیم بعد معرفتی که خیلی مهمه، پیش شرطه، درسته؟ بدون معرفت که معنی نداره. بعد اعتقادی هم، این شاید نگفتم این را، یادم رفت، بعد اعتقادی هم نسبت به اون سایر ابعاد نقش اساسی داره، حتی در بعد همشاید که اخلاقی یا رفتاری، یعنی در حوزه اخلاق و احکام دین هم عقیده هست. اینجور نیست؟ یعنی اول باید معتقد باشد که صلات واجب است، معتقد باشد تا نماز بخواند. عبادت خدا واجبه و نماز هم یک عبادت الهیه تا نماز بخواند. روزه گرفتن یک عبادت الهیه، یعنی اعتقاد داشته باشه دیگه. اعتقاد اونجایی که میخواد اخلاق، یعنی قناعت مثلا، جود و سخاوت، اینا به عنوان یک ارزش دینی باید معتقد باشه. یعتقد ثم یتخلق، یعتقد ثم یعمل، یعتقد ثم همین شاید که یحس و مثلا اونجا که احساسم هست، یعنی اعتقاد تا آله؟ خب نه اینجوری، نه من میخوام یه چیز دیگه بگم، من میخوام عرض بکنم که اعتقادات اونجایی که هستن که هستن، اونجایی که نیستن هستن، اینو میخوام بگم. ارسطو میگن گفت اونایی که فیلسوفن که هستن، اونایی هم که نیستن هستن، اونایی هم که اونایی که فلسفه را ردم میکنن، بالاخره یه فلسفه جاش میگذارن دیگه، والا بدون فلسفه که نمیشود که. بنابراین اعتقادات، خوب دقت کنید بعضم، اعتقادات اونجایی که اعتقاداتن که خب معلومه اصلا مال خودشونه دیگه، بحث اعتقاد دیگه. یعنی علم کلام اونجایی که خودش از هست، اونجایی هم که نیست باز هست. علم کلام علم مهمیه دیگه، حالا ما از کالای خودمون تعریف کنیم. علم کلام اونجایی که هست که هست، فقه دیگه اونجا نیست. اونجایی که کلام هست فقه نیست، اونجایی که کلام هست اخلاق نیست، اونجا فقط کلامه، اونجا فقط جولانگاه علم کلام در اعتقادات. اما اونجایی که اخلاق هست باز علم کلام هست، چون در متن اخلاق عقیده وجود داره، ته اخلاق عقیده است، ریشه اخلاق عقیده است، احکام هم اینطوره. یعنی اون لذا مرحوم حاجی، نگاه کنید مرحوم حاجی سبزواری کتاب داره اسرار الحکم، این اسرار الحکمش جامع بین الاعتقادات دست اول که همون مبدأ تا معاد بحثای اعتقاداته و همون بخش دوم، بخش فروع رو هم آورده جنبه بحث کلامی کرده. اون وقت در روایات خود ما مرحوم شیخ صدوق من لا یحضر دارد، علل و شرایع هم دارد، توحید هم دارد، نبوت هم دارد، مگه اینطور نیست؟ اون علل و شرایعش دیگه فقه که نیست که، اون علل و شرایع یا حکم و شرایع جنبه های اعتقادی احکام دینیه. دقت میفرمایید چه عرض کردم؟ پس اعتقادات چیز عجیبیست، در متن اخلاقیات و در متن احکام هم هست. حالا یک عبارتی داد مرحوم علامه که من اول نمیفهمیدم این را که ایشون چی میخواد بگه تو این عبارت، حالا تا یه حدی فهمیدیم که ایشون چی مقادر احمد. ملاحظه کنید در کتاب شریف المیزان جلد 2 صفحه 342، چه کتابیست المیزان، واقعا المیزان، علیکم و علینا بل میزان، واقعا به المیزان، ان الدین، این تعریف برای دین آوردن، ان الدین سلسلتون من المعارف العلمیه، سلسلتون من المعارف العلمیه التي تتبعها اخرى عملیه، التي تتبعها اخرى عملیه. دین یک مجموعه است از معارف علمی، یعنی اونایی که جنسش جنس شناخته، معرفت، میشه همون اعتقادات. چون در زمینه اعتقادات ما باید بشناسیم دیگه، اونجا بحث عمل که نیست که، بحث معرفت و اعتقاده. یتبعها تتبعها اخرى عملیه، یه سلسله معارف عملی. اینم جالبه ها، ایشون معرفت رو هر دو جا آورده، کلمه معرفت رو هر دو تا را تعبیر کرده است به معارف. معارف علمیه، معارف چه؟ عملیه. خوب دقت می‌فرمایید، این ظرافت های کارهای مرحوم علامه است، در هر دو اون عنصر معرفت رو آورده. خب نمیشه بدون معرفت که، ولی جالبش اینجاست ها، یجمعها، این عبارت ها، یجمعها انها اعتقاداتون. این مهمه. من اون اوائل میگفتم آخه چجور علامه میگه اینا همش اعتقاداته؟ آخر فروع دین که اعتقادات نیست که دیگه، اینا اعماله که خود ایشون هم تقسیم کرده از دین رو به سه بخش دیگه. این تقسیم معروف از ایشونه که اعتقادات و اخلاق و احکام. ولی اینجا میفهمد یجمعها انها چه؟ اعتقادات. همش اعتقاداته. یعنی تا اعتقادی نباشه عمل معنی نداره که. اول باید اعتقاد داشته باشیم که خدای متعال، این در واقع این که عرض میکنم به کلام برمیگرده ها، فقه ریشهش کلام هست. به خاطر این هست که در علم کلام راجع به چی بحث میشود؟ موضوع علم کلام چیه؟ ذاته و صفاته و افعاله تعالی. اگه اینطور نیست، این کلام اینه دیگه، درباره ذات الهی، صفات الهی، افعال الهی. خب افعال الهی تکوینیه، تشریعیه. افعال تشریعی الهی چیا هست؟ بایدها و نبایدها. در چه حوزه ای؟ اعمال، اخلاق. حالا از این فرمایید، اون بایدها و نبایدهای فعل الهیه، یعنی تشریع کرده خدای متعال، این تشریع کرده است که، کار فقیه نیست که، کار فقه نیست که. اصل و تشریع که شر از صلاته، شر از صیامه، شر الحجه، این تشریع کرده فعل تشریعی الهیه. بله، حالا تشریعش چگونه است؟ توجه فهمیده این به چه کیفیتی است؟ این باید رفت سراغ یا دلیل عقلی اگر باشه، و بیشترش دلیل در واقع نقلی. این عبارت علامه شون عبارت خیلی زیبایی بود، برای خودم خیلی جالب بود، گفتم اینجا بگم یادم. ان الدین سلسله من المعارف العلمیه التي تتبعها اخرى عملیه یجمعها انها اعتقادات. همه اینها یک کانونی داره، یک مثلا کانونی داره که اون اعتقادات. المیزان جلد 2 صفحه 342. خب یعنی در عمل عقیده حضور داره، عملی است که مبتنی بر عقیده است، اخلاقی است که مبتنی بر عقیده است، همش عقیده درش هست. درست اعتقاد داریم دیگه، ما اول میگیم نعتقد به ان صلات واجب، نعتقد به ان صومت واجب، صوم رمضان مثلا. بله، در توسلیات هم هست، نعتقد به این که مثلا معامله بی کذا، معامله پس کنین که مضاربه کذا با کذا، همه نعتقد دیگه، باید همه معتقد باشه. نه اصلا معنی نداره. یعنی اول باید اینها را فعل تشریعی خدا بدانیم، آنگاه که فعل تشریعی خدا دانستیم، اون وقت اینجور عمل بکنیم. چگونه عمل بکنیم؟ نعتقد به ان حج واجب مثلا برای مستطیع. حالا چطوری باید انجام بدیم؟ این چطوری باید انجام بدیمش دیگه کاری چیه؟ کار فقه که برود نحوه حج را انجام بده، صلات را چگونه انجام بدهیم میشه باید کاری فقه. خب این نکته. بعد میخواستم عرض کنم خدمتون که من دستبندی که کردم به 4 تعریف رسیدم. حالا بعد انشاءالله اینا را یکی یکی خدمتون عرض خواهم کرد با مستنداتش. یک، حالا فهرست را میگم دیگه، وقت امروز تمام شد. الاعم، تعریف اعم. دو، اعم، الاعم، تعریف الاعم. آره، این یک تعریفی خواهد شد که اصلا بیدین در دنیا نیست. تعریف الاعم مش اینجوره، حالا بیان میکنیم. دو، تعریف العام. تعریف العام یه خوردی محدودتر میکنه کار را. تعریف الخاص از اونم یه خوردی محدودتر میشه، یه مجموعه ای از ادیان را پوشش میده. دقت میفرمایید، اولی پوششش خیلی وسیعه، کل مکاتب البشریه و غیر البشریه داخل میشه. دومی نه دیگه، مکتبهای بشریه صرف ممکنه خارج بشه، یه چیز دیگری میاد. سوم از اونم اخص می شود و چهارم می شود اخص. پس تعریف العامه و العامه و الخاصه و الاخص. تعریف اخص یک ادیان ویژه ای را که اجمالا همون ادیان وحیانی سماوی اینا را شامل میشه. اینا را انشالله با مستنداتی که تعاریف را من بررسی کردم ذکر فرمودن انشالله در جلسات آینده بررسی میکنم. صلی الله علی محمد و آله.